بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی هستم و از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و همچنین مجله دیدگاه ها با ما باشید. رهبر ارشد میانمار موافقت کرده است امدادرسان خارجی تصحیح میکنم امدادرسانان خارجی اجازه یابند به قربانیان طوفان نرگس یاری برسانند. به این ترتیب بیش از 2 میلیون نفر از بازماندگان طوفان نرگس در برمه ممکن است به زودی کمک‌های اضطراری را که به آن احتیاج دارند دریافت کنند. بن گی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید ژنرال تانچو این مطلب را در ملاقات روز جمعه اعلام کرد. آقای بن با انعطاف پذیر خواندن موضع رهبر میانمار افسود به اعتقاد او این تصمیم نقطه عطفی در تلاش‌ها برای یاری رساندن به قربانیان طوفان نرگس است. روسیه و چین میگویند خسارات احتمالی حاصل از برنامه آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی میتواند از فواید این طرح بیشتر باشد. دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه همراه با هوجین تائو همتای چینیش روز جمعه در بیانیه مشترکی از برنامه دفاع موشکی آمریکا انتقاد کردند. این بیانیه اندکی بعد از ورود رئیس جمهوری روسیه به پکن انتشار یافت. رهبران روسیه و چین میگویند موشک‌های دفاعی و سیستم راداری که آمریکا قصد دارد در لهستان و جمهوری چک برپا کند علیه تلاش‌ها برای گسترش اعتماد و ثبات است. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی گرجستان بیانگر آن است که حزب میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور حدود 60% آرا را از آن خود کرده است. سخنگوی کمیسیون انتخاباتی گرجستان روز جمعه اعلام کرد حزب جنبش متحد ملی آقای ساکاشویلی دست کم 120 کرسی پارلمان جدید را کسب کرده است. اپوزیسیون متحد حزب مخالف اصلی دولت گرجستان نیز حدود 18% آرا را کسب کرده است. این در حالی است که رهبران مخالفان نتایج انتخابات را به چالش طلبیده و میگویند پارلمان جدید را تحریم خواهند کرد. پلیس آفریقای جنوبی میگوید خشونت علیه خارجی ها به شهر کیپ تاون این کشور نیز گسترش یافته و گروه های جنایتکار به مهاجران از کشورهای زیمبابوه و سومالی حمله کرده اند. به گفته مقام های آفریقای جنوبی در کیپ تاون خانه و مغازه های خارجی ها غارت شده است. پلیس آفریقای جنوبی میگوید این خشونت ها همچنین به ایالت های لیمپوپو و نورت وست نیز کشیده شده است. خشونت علیه مهاجران در آفریقای جنوبی حدود 2 هفته پیش در جوهانسبورگ آغاز شد. تا کنون دست کم 42 نفر در این درگیری ها کشته و بیش از 16,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات فلسطینی روز جمعه اعلام کرد سرمایه گذاران در یک کنفرانس اقتصادی در بیت اللحم توافق کردند حدود 1.5 میلیارد دلار را به طرح‌های اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی اختصاص دهند. آقای فیاض روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد چنین سرمایه گذاری هایی که بیشتر در کرانه غربی متمرکز خواهد بود می تواند 35,000 شغل ایجاد کند. آقای فیاض این سخنان را بعد از کنفرانس 3 روزه اعلام کرد که با هدف تشویق سرمایه گذاران خارجی برای آغاز پروژه هایی در سرزمین های فلسطینی برپا شده بود. ارتش آمریکا در عراق روز جمعه اعلام کرد نیروهای ائتلاف یک مقام ارشد القاعده در عراق را همراه با 20 مظنون تروریست دیگر بازداشت کرده اند. به گفته مقام ها این مظنونان در عملیات متعددی طی روزهای پنجشنبه و جمعه در دره رود دجله، بغداد و موسل بازداشت شدند. شنوندگان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم به مجله دیدگاه های این هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است توجه بفرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، به برنامه دیدگاه ها گوش میکنید. من فریدون زرنگار هستم و در برنامه امشب در گفتگو با سه صاحب نظر به بررسی واقعه دوم خرداد خواهیم پرداخت. روز پنجشنبه سالگشت دوم خرداد 76 بود. در چنین روزی 11 سال پیش حدود 22 میلیون نفر از واجدین شرایط رای دهندگی با رفتن به پای صندوق‌های رای و انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری، رهبران محافظه‌کار جمهوری اسلامی را غافلگیر و بر روی برنامه‌های آنان برای انتخاب علی اکبر ناطق نوری خط قرمز کشیدند. درباره جنبش موسوم به دوم خرداد و جریان سیاسی برآمده از آن موسوم به اصلاح طلبی بسیار گفته و نوشته و پرسش‌های زیادی هم مطرح شده است، از جمله اینکه انگیزه رای دهندگان از انتخاب محمد خاتمی چه بود و با چه امیدهایی آنان به پای صندوق‌های رای رفتند و تا چه اندازه جنبش دوم خرداد به رهبری محمد خاتمی توانست به انتظارات هواداران خود پاسخ دهد و یا چه عوامل و موانعی بودند که راه محمد خاتمی را در دستیابی به اهداف آشکار خود سد کردند. بررسی این پرسش‌ها را در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار داده‌ایم در گفتگو با فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، داریوش همایون وزیر اطلاعات در حکومت پیش از انقلاب و تحلیلگر سیاسی در ژنو سوئیس، و مهرداد مشایخی استاد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن. خانم حقیقت‌جو، شاید بی مناسبت نباشه بحث رو با این پرسش از شما شروع کنیم که چه شد که دوم خردادی اصولا متولد شد و چرا مردم به محمد خاتمی رای دادن؟
در خصوص دلایل انتخاب آقای خاتمی فکر میکنم که تحولات جمعیتی که در داخل کشور اتفاق افتاده بود، فضای بسته سیاسی در سالهای پایانی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و تنش‌های بین‌المللی که در اون موقع وجود داشت از یک سو، و از طرف دیگه برنامه‌های جدیدی که آقای خاتمی ارائه کردند که قشرهای مهمی از جامعه رو مخاطب قرار داده بود، من جمله زنان و جوانان، بحث توسعه سیاسی و نحوه بیان، ادبیات، نحوه رویکرد، رفتار کمپین ایشون هم از سوی دیگه تأثیر گذاشت بر تغییر آرا. من به خاطر دارم که دقیقاً یک سال قبل از اینکه کمپین آقای خاتمی شروع بشه، من سخنرانی رو در دانشگاه تبریز داشتم که وقتی اسم آقای خاتمی رو در اونجا مطرح کردم، کسی اصولاً در سالونی که فکر میکنم حدود 300-400 نفر جمع شده بودن، نمیشناختن آقای خاتمی رو.
همونطور که گفتید، آقای خاتمی رو کسی نمیشناخت. حتی پیشبینی ها هم اصلا این نبود که کسی به اسم آقای خاتمی میتونه به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. چه تغییر و تحولاتی در اون مدت کوتاه پیش از انتخابات پیش اومد که اینطوری شد؟
فکر میکنم که چند گروه نقش بسیار اساسی رو ایفا کردن. یکی محافظه کاران، شورای نگهبان، دولت، که همه اینها در واقع تلاششون این بود که آقای ناطق نوری رئیس جمهور بشه. طرف مهمتر اقشار مردم بود که مثلا دانشجوها به شدت فعال شده بودن، در واقع یأس و ناامیدی که فضای دانشگاه ها رو دقیقا یک سال قبل فرا گرفته بود، با حضور و حمایت دانشجوها دانشگاه ها فعال شدن. قشر دوم من میتونم بگم نخبگان و روشنفکران و روزنامه نگاران که حمایت اونها بسیار مؤثر بود، و قشر سوم زنان که اونها هم بسیار در این حوزه فعال شده بودن. و من میتونم بگم که فقط در اون دو سه ماه آخر انتخابات بود که یک دفعه شاهد تغییر جدی آرا و گرایش مردم به سمت آقای خاتمی بودیم.
آقای همایون، پس از انتخاب آقای خاتمی واکنش ها متفاوت بود. یک واکنش خوشبینانه بود که دوره اصلاحات در جمهوری اسلامی شروع شده. دیگری این بود که این نظام رفرم پذیر نیست. حالا اگر بخواییم پس از 11 سال نگاهی به نتایج این واقعه سیاسی بندازیم، کدام یک از این واکنش ها رو میشه به عنوان این که درست از آب در اومده قبول کرد؟
عناصر یا هر دو درست است. چون دوم خرداد حالا دلایلش که خانم فرمودن بعد از رسوایی میکنوس آدم کشتای زنجیری 8 سال حکومت رفسنجانی که تا احمدی نژاد نیامده بود تصور میشد دیگه بدتر از اون امکان ندارد. بی‌اعتباری ایران در همه جا و جمهوری اسلامی منظورم است. شروع تحریم های امریکا همه اینا خب سبب شد که رژیم تعادلش رو از دست داد. بعدم رقابت های میان رفسنجانی و خامنه‌ای و ترس خامنه‌ای از انتخاب نشدن ناطق نوری باعث شد که بارها گفت که انتخابات آزاد است و در نتیجه پیامی به مردم داد که وضع متفاوت است این بار. و بعد همونطور که خانم فرمودن عوامل مختلفی سبب شد که ناگهان یک جنبش خودجوش برپا شد و یه مبارزه انتخاباتی که اصلا تصور نمی‌رفت با اون ابعاد برسد در گرفت. طبیعی است که آنچه که پس از انتخابات روی داد متأثر از خود جریان انتخاباتی ناگزیر نبود. نمیشد که یک کسی بیاید و با 22 میلیون رای انتخاب بشود و هیچ آب از آب تکان نخورد. این از کسانی که میگفتن رژیم اصلاح ناپذیر است اشتباه میکردن، چون تغییر اساسی در آرایش سیاسی جمهوری اسلامی پیدا شده بود، عناصر تازه‌ای وارد شده بودند. حالا با اینکه خاتمی برنامه مشخصی ارائه نداد و بیشتر رو حکومت قانون تکیه میکرد، ولی پیدا بود که به هر حال کارهای متفاوتی میخواد بکنه. در 2 سال اول حکومت خاتمی هم حقیقتاً اتفاقاتی افتاد که نشان میداد که این انتخابات به کلی بی‌معنی و بی‌اثر نبوده است. مهمترینش شاید اعتراف رژیم بود به اینکه ماموران خودش مسئول آدمکشی‌های زنجیره‌ای بودند و شروع سازمان‌های مدنی در سطح وسیع در کشور برآوردی. شنیدم که 7-8 هزار انجمن صنفی تشکیل شد. اینا همه به دلیل این بود که چنان پشتیبانی در انتخابات صورت گرفت. ولی این گروهی که آمده بودند سر کار با اینکه یک جریان اصلاح طلبی رو رهبری میکردن، خودشون حقیقتاً اون تعهد رو به اصلاح طلبی نداشتن و تا یه حدی حاضر بودن و آماده بودن که پیش بروند. و نقطه حساس در 18 تیر پیدا شد وقتی تظاهرات دانشجویی شروع شد و ابعاد بالایی به خودش گرفت. خود رهبران دوم خرداد شاید بیش از بقیه دستگاه حکومتی وحشت کردند و رفتن به اونها پیوستن، در برابر نیروهایی قرار گرفتن که اونها رو روی کار آورده بودند. از اونجا سیر نزولی دوم خرداد شروع شد تا به اینجا رسیده است. حالا کسانی که میگفتن این رژیم اصلاح ناپذیر است به خودشون حق میدن، ولی فراموش نباید بکنند که در اون 2-3 سال اتفاقاتی افتاد که آثارش همچنان هست و خواهد ماند و از لحاظ مردم ایران تحول مثبتی بود اون 2-3 سال اول. حالا بعد شکست خورد و به جایی نرسید بحث دیگری است.
آقای مشایخ، اگه بخوایم یک بررسی بکنیم از به اصطلاح عملکردهای دولت خاتمی و رویگردانی بعدی مردم از این دولت، چه عواملی باعث شد که خاتمی نتونه اون وعده‌ای رو که مطرح کرده بود تا حدودی عملی کنه و پاسخ به خواست انتخاب کنندگان بده؟
بحث خود آقای خاتمی رو طبعا باید در چارچوب مجموعه حرکت اصلاح طلبی حکومتی بررسی کرد. به هر حال فقط آقای خاتمی نبود، بلکه اون مجموعه بودش که یک تأثیری رو داشتن، یک ظرفیتی رو داشتن برای تاثیرگذاری و اینکه نشد رو خب باید برای اون مجموعه بررسی کرد. خود حرکت دوم خرداد یک جنبش این بودش که انتظارات مردم در دهه 1370 رو به گسترش بود، یعنی با پایان جنگ، با فوت آقای خمینی، با صلح با عراق، ریاست جمهوری رفسنجانی، رشد مصرفگرایی، رشد مدرکگرایی و رشد مؤسسات آموزش عالی، بر تعداد دانشجویان دانشگاه ها بسیار افزوده شد. در همین سالها هستش که تأثیر ارتباطات و انقلاب در واقع ارتباطی یک عامل جدیدی میشه در تأثیرگذاری جهان بر ایران. هنگامی که مردم در اون مقطع فرصتی سیاسی ایجاد شد که خودشونو مطرح بکنن و ابراز بکنن، به صورت یک حرکت فشرده در مقطع انتخابات خودشون نشون داد، بروز داد. منتها تفاوت بین آنچه که حرکت دوم خرداد آمادگیشو داشت که پس بده به مردم و سطح خواسته ها بسیار زیاد، بنابراین تجربه است که ما بعد از حرکت دوم خرداد داریم و در خلال اون همه متوجه شدن که آقای خاتمی فاقد خصوصیات یک رهبر سیاسی هستش که بخواد به هر حال نقش اپوزیسیون رو بازی بکنه. ایشون مطلقاً فاقد خصلت‌های لازم و محکم برای ایستادگی در برابر جناح اقتدارگرا بود، یعنی دچار یک نوع درگیری درونی دائم با خودش. بنابراین از خود رأس هرم این مشکل شروع می‌شد و دوم این بود که اینها کادرهای لازم رو نداشتند، یعنی شما باید برای یک حرکت در سطح ملی کادر می‌داشتید که بتونه تمام وزارتخونه‌ها، تمام استانداری‌ها، تمام شهرداری‌ها رو یک جوری اداره بکنه. عامل سوم عامل عدم یکپارچگی بود، یعنی اینکه این مجموعه جریاناتی که حرکت دوم خرداد ایجاد کردند یک سرس از مجمع روحانیون مبارز بود تا جوانانی که به اصطلاح در دفتر تحکیم وحدت بودند و اینها میزان درکشون نسبت به اصلاح و درجه اصلاحات بسیار با هم متفاوت بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم حقیقت جو، آقای مشایخی مطالب زیادی رو مطرح کردن، هم خود شما و هم آقای همایون و آقای مشایخی بر این نکته اشاره داشتین که خواست جوانان، خواست زنان در اون مقطع شرایط و فراهم آورد که برن دنبال یک همچی جریانی. پرسش من این است که الان در مقایسه با دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شرایط ظاهراً در حال سخت‌تر و فشارها بیشتر هم به جوانان و هم زنان هست، چرا الان این آمادگی نیست در میان جوانان و زنان و یا اقشار دیگه که برن و در مقابل محافظه‌کاران یا راستگرایان یا اصولگرایان یا هر چی اسمشون رو بذاریم بایستن؟
معنی ایستادگی یعنی چی؟ یعنی مثلا جوانان توی دانشگاه چی کار باید در از این کاری که الان دارن انجام میدن بدن؟ یه منظور از ایستادگی اینه که بریزن تو خیابون مسلسل بگیرن تو دستشون؟ من فکر میکنم که اصلا یه همچین تعریفی رو اونا ندارن از مسئله. ولی اگر مقاومت مدنی کار فرهنگی در دانشگاه، من فکر میکنم دانشجو همچنان علارغم اینکه مرتب بازداشت میشن، علارغم اینکه تشکلاشون تعطیل میشه، همچنان وایستادن، همچنان دارن فعالیت میکنن. اتفاقا من فکر میکنم که در جنبش زنان اگر که در دوره آقای خاتمی در واقع تلاش شد که صدا داده بشه به اون تقاضاها و مطالبات زنان و احساس امنیت بیشتری میکردن در اون دوره، الان که دوره استقلال کامل جنبش زنان هست، اونها هم کارهای بسیار قشنگی رو دارن انجام میدن و تعداد تشکلهای زنان بسیار زیاده که فعالانه در حال عمل هستن. اما اگر منظورتون از مقاومت این هستش که مثلا در انتخابات شرکت بکنن و دوباره رئیس جمهوری عوض کنن، مجلسی عوض بکنن،
منظور من دقیقا همین بود که چرا الان با وجود اینکه فشارها در بسیاری از زمین‌ها بیشتر هم هست، نمیرن پای صندوق‌های رأی و یک دوم خرداد جدیدی رو در پیش نیستن؟
دو تا دلیل اصلی میتونه وجود داشته باشه. اولین دلیل اینه که این انتخابات یک انتخابات آزاد به این معنی که کاندیداهای اونها حضور داشته باشه تا بتونه نمایندگی بکنه مطالبات مورد نظر اونها رو. احتمالاً اونها فکر نمی‌کنن که چنین کاندیداهایی وجود داره. دوم این که شرایط بعد از پیروزی هست که تجربه دوم خرداد نشون داد که پس از پیروزی نقطه شروع هست و اون موانع ساختاری که شما نمیتونی عملا به برنامه های وعده داده شده خودت بپردازی، اونها رو تحقق ببخشی، این به یأس و ناامیدی دامن میزنه که در کنار این ساختار موجود عملاً امکان تحقق اون برنامه‌ها وجود نداره.
آقای همایون، این خوردن با آقای خاتمی گرفته میشه همونطور که آقای مشایخی مطرح کردن که ایشون در همون چارچوب و راستایی که امکاناتی هم بود استفاده نکرد. آقای خاتمی باید مثلا چه کار میکرد به نظر شما یا به نظر منتقدین که میتونست به این خواستها و به این نیازها جواب بده؟
نباید فراموش کنیم که خاتمی از یک موضع بسیار تندرو اظهاراتش در اوایل انقلاب که انتشار پیدا کرده نشان میده که از تندروترین تندروها بوده است و نزدیک به خانواده خمینی و به کلی اصلا در هم بافته در این سیستم. نمیشه انتظار داشت که او بیستد در برابر نظامی که اینجور بهش دلبسته است. ولی همونطور که آقای مشایخی گفتن، شخصیت او هم شخصیت بسیار ضعیفی بود و کم کم کارش به فریبکاری رسید. یعنی به جای اینکه بیاید و صریحا مشکلات رو بگوید و مثلا کنار برود یا اونجایی که میتواند حتی بیستد، به راحتی پشت میکرد به رای دهندگان خودش.
آقای زنگار، میخواستم خواهش کنم توضیحاتی رو در مورد سخنان آقای دکتر همایون عرض کنم.
بفرمایید.
از واژه فریبکاریشون برای آقای خاتمی استفاده کردن، نظر شخصیشون هست، ولی من فکر میکنم که در مورد آقای خاتمی اصلا ما نمیتونیم صفت فریبکاری رو استفاده بکنیم، به چند دلیل که اون رو بیان میکنم. اولا اینکه آقای خاتمی از ابتدا تا انتها حرکت خودش رو، تقاضاش رو درست یا غلط اعلام کرد که اصلاحات در درون ساختار جمهوری اسلامی، دو رکن جمهوری اسلامی، اسلامیت و جمهوریت و نظام رو بارها اعلام کرد که خط قرمز من هست. بنابراین پیشا پیش آقای خاتمی برای خودش کادر فکری، چارچوب فکری، محدودیت فکری مشخص کرده بود که در قالب چی میخواد عمل بکنه. وقتی میگه خط قرمز منه، یعنی اگر بعضی از برنامه‌هاش در تضاد با منافع نظام اونطوری که اون برداشت میکرد قرار میگرفت، معلوم بود که عقب نشینی میکرد. یعنی اینکه نکته‌ای که در مورد اصلاحات وجود داره که ما در همین میزگردم این رو میبینیم اینه که برداشت همگان اینکه اصلاحات چی بوده، دوم خرداد چی بوده و تعریف اصلاحات چیه متفاوته. ولی ما باید، چون در واقع رهبر اون جنبش آقای خاتمی بوده، به تعریف اصلاحات از دیدگاه ایشون بپرد و در تعریف اصلاحات از دیدگاه ایشون تغییرات و تحولات پاسخگو کردن در اون قالب بود، نه بیشتر از اون. اگر شعار آقای خاتمی قانونگرایی بود، اینکه این درسته یا غلطه، این در وهله بعدیه که ما بگیم اصلا اساساً این کار آقای خاتمی غلط بود. نکته دوم، نکته ترس بود که از ابتدا تا انتهای جریان وجود داشت. به عنوان نمونه، وقتی واقعه 18 تیر اتفاق افتاد، تحلیل‌های بسیار زیادی به آقای خاتمی و تیم آقای خاتمی ارائه شد از کودتای سپاه علیه آقای خاتمی و این ترس باعث می شد که در واقع به درستی اونطوری که ما دلمون میخواست عمل نشه.
به نظر من خودش هم دچار سوء تفاهمی بود. در آغاز خیال میکرد که میشود یک کارایی کرد و آسان گرفته بود قضیه رو، بعد با اولین دشواری ها سپر انداخت و دست برداشت از مبارزه.
آقای مشایخی، در هر حال هم بخشی از خود اصلاح طلبان و هم بسیاری از منتقدان اونها اکنون مطرح میکنن که دوره اصلاحات به پایان یافته و جریان موسوم به اصلاح طلبی آتیهی نداره. این تحلیل رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
این به یک معنی یک نوع تشابهی داره با بحث، فرض بکنید میگن سوسیالیسم آیا آینده‌ای دارد یا ندارد. آیا همون جوری که مدل سوسیالیسم شوروی و اروپای شرقی از بین رفت و دیگه اون مدل بر نمیگرده، در حالی که خب ایده سوسیالیسم مثلا میتونه هنوز مطرح باشه. در مورد ایران هم همینطور هست. آنچه که حرکت معین جنبش دوم خرداد بود با خواستهاش، با کاراکتر خاص خودش، او شکست خورده و رفته. آن دیگه قابل بازگشت نیست و این متاسفانه توهمیه که هنوز بخش قابل توجهی از دست اندرکارانش اینو متوجه نشدن. فکر میکنن که یه خورده شرایط عوض بشه دوباره دوم خرداد رو احیا میکنن و همون حرکت ادامه پیدا میکنه. اون حرکت از بین رفته. ولی اینکه اصولا اصلاحاتی بتونه در درون جمهوری اسلامی انجام بشه، این بستگی به توازن قوا داره. من هیچ وقت مسئله اصلاحات رو یک امری که مثلا ذاتی یا هویتی که اصولا آیا یک نظامی درش اصلاح میشه یا نمیشه، این سوال غلط میدونم. مثلا اگر همین حرکت دوم خرداد ایستادگی میکرد سر یک سری مواضع معینی، میگفت ما فلان مسئله رو باید مثلا اصلاح بکنیم و قانونیش بکنیم و مجلس هم حاضر بود که به اصطلاح پشتش بایسته و جلوی حکم خامنه ای ایستادگی بکنه، خب یا اینکه کلا رو در روی نظام قرار میگیره و نظام مجبور بود همه چیز از بین ببره، یا اینکه مجبور بود که یه اصلاحی رو بپذیره. اگر اصلاحی رو میپذیرفت که حداقل مسائل حیاتی نظام نبود، خب اونجا یک نمونه بود برای اصلاحی درون جمهوری اسلامی، یعنی غیر ممکن نبود. اون تا ارادهش نبود، توازن قوا شاید اینو اجازه نداد و اهمالی که اصلاح طلبات به هر حال در مجموع انجام دادن.
خانم حقیقتجو، اگر بخوایم چشم اندازی رو ترسیم کنیم، این چشم انداز چگونه خواهد بود از نظر شما؟
در ارتباط با مجلس که آقای دکتر مشایخی اشاره کردن که باید مجلس جلوی حکم آقای خامنه‌ای در مورد قانون مطبوعات نیستاد، که بنده با ایشون هم نظرم البته، ولی میخوام بگم که باز اون ترس اینجا مشکل ایجاد میکرد. همون موقع بین نماینده های مجلس اعلام شد که طبقه دوم که مردم میتونن بشینن به مذاکرات گوش بدن، همه این شایعه پخش شد که سپاه مجلس رو در کنترل خودش گرفته و هر آن تکرار اون واقعه تاریخی به توپ بستن مجلس و تعطیلی مجلس پیش میاد. حالا اینکه درست بود یا نبود، بالاخره خود همون جو روانیش هم میتونست تاثیر بگذاره. بنابراین عنصر ترس نه صرفا ترس جانی، ترس از این که نباید تا جایی پیش بریم که باعث بشه اصل این جنبش از بین بره. من آینده اصلاح طلبی رو با تعریف جدید از اینکه اصلاحات چی هست، توقعات چی باید باشه، دنبال چی هستیم، اینو نکته اساسی میدونم. نکته دوم به نظر من مهم هست که ما چالش‌های پیش روی ایران رو ببینیم، چالش‌های بین‌المللیش، چالش‌های داخلی ایران و محدودیت‌هایی که در حال حاضر وجود داره. یعنی من فکر می‌کنم که واقعاً یک کار جدی، همفکری جدی اقلن در سطح این که مسئله چیه، وضع ایران در حال حاضر در چه شرایطی قرار داریم و امکانات ما چی هست و چی کار میتونیم بکنیم، نحوه انجام این میتونه مسیر بعدی رو روشن بکنه. که من این رو هم متاسفانه یه مقدار این نوع تعامل رو ضعیف میدونم.
آقای همایون، شما آینده جریان موسوم به اصلاح طلب رو چگونه میبینید؟
اصلاح طلبی به معنای دوم خردادیش تمام شده است و خود دوم خرداد تمام شده است. یعنی بین خودشون به اندازه شکاف است و اختلاف است و که امکان ندارد دوباره اون شرایط بشه حتی نزدیک شد. اما وضع ایران طوری است که تغییرات اساسی اجتناب ناپذیر است. متاسفانه این بار تغییرات اساسی از پشتوانه حرکت مردمی واقعا در مراحل اول برخوردار نخواهد بود. به قدری شرایط ایران حساس شده است، چه از نظر بین‌المللی چه داخلی، که من نگران ضربه‌شست‌های خشونت‌آمیز هستم در آینده قابل پیش‌بینی ایران. یعنی تحولی که در ایران پیدا خواهد شد، جنبه کنار گذاشتن حالا به صورت خشن یا کمتر خشن خواهد داشت و روی کار آمدن گروهی که به زور خواهند آمد و برنامه خودشون رو به زور پیش خواهند برد. و مردم فعلا در این سناریو به نظر من جایی ندارند. یکی از دلایلش هم سرخوردگی فوق‌العاده مردم است از این 18 سال گذشته، عملکرد این افراد در چه کار افتاده است به دست گروه‌های دیگری که قدرت دستشان است و رقابت اونهاست که تعیین کننده خواهد بود و تغییرات به وجود خواهد بود.
آقای مشایخی، چشم‌اندازی که شما می‌بینید چی هست؟
اگر بخش اصلاح طلب حاضر بشه که به جای اینکه 99% درون نظام باشه و 0.5% خارج نظام، بیاد حداقل بکنه 50-50، یعنی 50% همراهی بکنه با جنبش‌های مردم و به تدریج رابطهشو با اون حکومت کم بکنه، طبیعتاً امتیازاتی رو از دست میده، ولی خب با اون امتیازات نمیتونه رفرم بکنه. در اون صورت امکان خب یک سری رفرم‌های از طریق ایجاد فشار هست. به نظر من ما هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که بگیم مطلقاً 100% این راه بسته است. چنان که می‌بینید که در اروپای شرقی هم اگر فرض بکنید 2-3 سال قبل از اتفاقایی که افتاد کسی می‌پرسید مثلا نظام آلمان شرقی رو میشه تغییراتی رو بهش تحمیل کرد، یا 2-3 سال قبل از تغییراتی در آفریقای جنوبی کسی میگفتش که آیا میشه یک تغییرات جدی رو به نظام آپارتاید تحمیل کرد، طبعا همه میگفتن که این نظام‌ها غیر قابل اصلاح هست. اینو قبول دارم که شرایط ایران دشوارتر هست به خاطر نقش دین، نقش سپاه و نیروهای امنیتی و ترکیب منافع مالی، منافع اقتصادی و منافع سیاسی و قدرت با هم شرایط رو در این دوره سخت‌تر از گذشته هم حتی کرده.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، فاطمه حقیقت جون، مهرداد مشایخی و داریوش همایون، و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
و با تشکر